با درود بر شما بچه‌های گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. به مدت یک ساعت به این در واقع متون قدیم مراجعه میکنیم که بسیار بسیار مهم هستن. امشب هم یکی دو داستان از جوامع الحکایات سدید الدین محمد اوفی برای شما خواهم خواند. و یک غزل هم از خواجه حافظ بخوانیم: شراب تلخ میخواهم که مرزفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. بیاور می که نتفون شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. کمند سید بهرامی بیفکن جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است نه گورش. نظر کردن به درویشان منافی با بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم، به شرط اون که ننمایی به کج طبعان دل کورش. سماوت دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق هرس و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورش. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بر این بازوی بیزورش. بله، این از کتاب تصحیح آقای انجوی خواندم که البته نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. گزارش مرحوم قزوینی میگوید منافی با بزرگی نیست. من فکر کنم منافی بزرگی نیست فصیح‌تر هست از این که ایشون گزارش کرده است در این تصحیح. خب، همونطور که مطلع هستید، به اطلاع شما وطن گرامی رساندم که همین یک شنبه‌ای که میآید، نه این یک شنبه، البته یک شنبه آینده هشتم، در 2575 مکیب هستیم، یا 25 در اونجا در ارتباط با در واقع این 11 نشست ماست در اونجا، در این اورنج کانتی که به همت دوستان گرامی ساکن اورنج کانتی برگزار میشه و در باب دموکراسی صحبت میکنیم. فکر کردن که ما در واقع سالهاست که در نفی استبداد سخن میگوییم و همه انگوش ها به طرف مستبدین هست، مثل خمینی اون استبداد قبل و پیش از اون، اینها اندکی در واقع بپردازیم ببینیم ما که هستیم، ما چگونه مردمی هستیم. که وقتی میگوییم دموکراسی، در واقع این ترکیب دو لغت بوده، دموس به یونانی یعنی مردم، کراتین مردم به حکومت، و دموکراسی البته جایی می رود که دموس وجود داشته باشن، یعنی مردم دموکرات باشن تا دموکراسی بیاد. این میسر نیست که یک مش ازهان استبداد زده و طرفدار استبداد که اساسا ساختار ذهنی هر سلول بدنش استبدادی است بخواد دموکراسی بر مملکت، هم چیزی میسر نیست، محال هست چنین چیزی. ما مردم استبداد زده هستیم. در واقع به درستی هم بسیاری از ما مفهوم دموکراسی رو نفهمیدیم، دموکرات نمی اندیشیم. 1500 سال هست تقریبا که این استبداد محمدی از یک طرف، استبداد فقه جعفری از یک سو، اینها سنت های بسیار دست و پاگیر یقه ما رو گرفته و نمیگذارد ما رها بشویم، آزاد بشویم، به عنوان عرض کنم که انسان آزاد و دموکرات. یه حاجی میبینی دختر 10 سالش رو داره شوهر میده، خب داره جنایت میکنه در حق این بچه، آقا داره چی کار میکنی؟ حضرت امام جعفر صادق فرموده است که اگر که خانه این نمیدونم دختر به 9 سالگی برسد، برکت از اون خانه میره بعد و شیطان در اون خانه. خب این یک نوع استبداد هست که سنت، و این عرض میکنم که همین داستان دین و شعب مختلف دین تحمیل کرده بر ذهنیت ما مردم. و هزار گونه عناصر استبدادی دیگر، مردسالاری بگیرید تا همین نوع حکومتی که ما همواره داشتیم در این 2000 سال، اینها از ما مردمی ساخته است بدون تحمل، بدون تساهل. نمی بخشیم سخت کمان هستیم نسبت به مخالفین. و میخوام خدمت شما عرض کنم که چون ما این مشروطه میکنیم و به بزرگان روزگار مشروطه مثل کیمیا نگاه میکنیم، بدون جهت هست که مثل اون آدم ها دیگر نداریم، نداشتیم، مدتی است آدم دموکرات نداشتیم. وطن دوست روزگاری رسیده بود که اصلا اسم وطن بردن یه نوع عقب افتادگی بود. من بیاد دارم، شما اگه یه کتاب حافظ به دست بدید شما میخندیدن، شاهنامه به دست میگرفتید از اون بودی آقا عقب افتاده است. چایکوفسکی چرا نداری؟ نمیدونم، ببخشید چایکوفسکی موزیسیان بود. ببخشید، عرض میکنم که چرا زیر بغل شما فرض بفرمایید که فلان رمان روسی نیست یا نمیدونم کاپیتال آقای مارکس نیست یا اینها، و نگاه میکنیم به روزگار مشروطه در میابیم که این آدمهای ما، پدران ما چه آدمهای بزرگی بودن. موضوع آزادی رو به درستی فهمیده بودن. شما اگه تبریز تشریف ببردید یا شمال تشریف ببردید یا جنوب، در میافتید که جستجوگر آزادی بودن، آزادی و عدالت برای مردم و نفی استبداد. هرچی پیش آمدیم بدتر شد. در واقع من به یاد دارم سال 74 که بنده از ایران بیرون آمدم، 5 سال پیش از انقلاب، یک آدم دموکرات هم من سراغ نداشتم بین دوستان. یه ده اسلحه برداشته بودن از نوع استالین میخواستن حکومت بر ایران بره. یه ده اسلحه گرفته بودن میگفتن بهترینش ماو بوده، جستجوگر استبداد نوع ماوی بودن. برادران مجاهد ما هم نارنجک و اسلحه دنبال استبداد علی ابن ابی طالب بودن. اینا دیگه از همه عقب افتاده تر بودن به نظر من. نظریه پردازشون هم هر چقدر که همون علی شریعتی بود، اون همه مغالطه و دروغ و عرض میکنم که عقب افتادگی و صدور نفرت در واقع راهگشایی از هیچ تاریکی و ظلمتی نکرده بود این بابا، جز ایجاد نفرت نسبت به مغرب، نسبت به دموکراسی. و عرض کنم که منتظر امام زمان بود اینها. خود استبداد حاکم که البته خب دیگه استبداد بود و تبلیغ خودشو میکرد. ما نمیدیدیم آدمای ملی اگر هم بودن گوشه و کنار در اقلیت خیلی خیلی اندکی بودن، کسانی که به یاد داشتن یک چیزهای از روزگار قدیم، یه بوی از اونها به مشام میرسید، خیلی تعدادشون کم بود. امروز هم در واقع کم هستن. این است که کار بسیار مشکل است هموطن. البته فراموش نکنیم که حالا لازم نیست که ما همه آدمهای ما دموکرات بشوند تا دموکراسی بیاد، اما یک حداقلی لازم هست. تو میدونید که دموکراسی بیشتر جوامع، الیت جامعه پیش افتاده، قانونی آورده است. و گفتم قانون، به یاد دارم که ما میگفتیم میگوییم مشروطه، در حالی که بوده است کانستیتوشنال بوده، پادشاهی مشروطه. مشروطش رو من نمیدونم از کجا آمد، در واقع پادشاه قانونی، یعنی راجع بوده است به کانستیتوشن، کانستیتوشنال مونارکی. مونارکی تبدیل میشد است در واقع در انقلاب مشروطه به کانستیتوشنال مونارکی، یعنی شاه خودش را بایستی ارجاع بدهد به قانون و قانون اساسی حد قدرت پادشاه رو معلوم بکند. آمدن ترجمه کردن مشروطه، یعنی حکومتش مشروط هست، که البته باز برمیگرده به همون معنی، اما مستقیم نیست، برمیگردد به قانون، مشروط به قانون، یعنی قانون رو باید رعایت بکنن. بله. و خلقیات ما، اخلاق سیاسی ما، از کنم به نظر من بسیار بسیار اندکی ریتارده بر روی هم، به جهتی که آدم استبداد زده هر شبت که آدم استبدادی جهان رو، آدم ها رو به دو قسمت تقسیم میکند. حالا میخواد شاه باشه، میخواد نمیدونم امام اعظم باشد و اینها، مردم رو دو گروه میبیند. یکی اونها که نوکران هستن، یکی اونها که دشمنان هستن. به جهت اینکه فرض بر این نیست که اگر عقیده‌ای مستبد ابراز میکند یا سیاستی اعمال میکند مخالف هم داشته باشد، اصلا چنین چیزی متصور نیست. بنابراین اونهایی که مخالف هستن حتما دشمنان هستن. این ذهنیت در جامعه، مثل فرض بفرمایید که آیین حنیف اسلام، این اولین آیینی در تاریخ جهان است که شمشیرشو برداشته، گرز و چماق و اینها، که هر کس که با ما نیست بر ماست، حالا اگر پشت کوههای هیمالیا هم باشن ما برویم، باید برویم اینها رو بکشیم، یا مسلمانشون کنیم یا بکشیم. ما همچین دینی در تاریخ انسان سراغ نداشتیم. اگر شما سراغ دارید هم به ما نشان بدهید. که در محور اصلی تعلیماتش زور و تحمیل وجود داشته باشه. این جهاد ستون اصلی اسلام هست. آقا یه عده دارن کار خودشون میکنن، اینا بندگان خدا هستن، به شما چه مربوطه اونا چه میاندیشن؟ این دین من بوده در واقع. آقا دین خیلی اهمیت داره. در هندوستان اگر بدین سهولت دموکراسی برقرار شده و هند امروز محترم ترین کشور آسیا، البته هندوستان هست، اول هندوستان است بعدم هندوستان هست، به جهت اینکه در دین هندو به تصریح و تأکید آمده است که آخوند هندو مطلق در کار سیاست دخالت نکنه. فلسفهش این نبوده که هر شبت که پادشاهی آسمان ها و زمین رسیده است به پیغمبرش، پیغمبرش داده به علی و پسرهاش، حالا آخوندها جانشین اونها هستن. این مانع بزرگ دموکراسی یکیش هم همین هست. ببینید دستگاه جهنمی آخوندها رو ملاحظه بفرمایید، به سیم آخر زدن از ورشکستگی سیاسی، چون کار نمی کند. احمدی نژاد گفته است هر کسی امام زمان رو دید ما جایزه می دیم. البته یه گروه اصلا میبینن. ما یه شخصی هم داشتیم در روزگار مغول آمده بود و به نام تارابی، از ده تاراب بوده، آمده بود گفت امام زمان که نه، فرشته ها به ما کمک میکنن، شما بیاید بیرون، ما مغول ها رو بیرون میکنیم. ایستاده بود با اعوان انصارش و آدم های جدید رو میبرد، میگفت فرشتگان رو میبینی؟ نگاه کن فرشتگان رو، بیچاره نگاه میکنه نمیدید. میگم من که چیزی نمیبینم، دو سه تا چماق ولی وقتی میخورد میگم دیدم اینا هست، فرشته ها دارن پرواز به ما کمک میکنن. بله، این هم اقرار گرفتن در زندان های جمهوری اسلام. آقا تو دشمن خدا هستی یا نیستی؟ دشمن ما؟ من والا نیستم. دو تا چوب میخوره میگه هستم. میگه لااقل چوب نخورم الان، چوب درد داره. خب شلاق سیمی و باتوم و اینا. بنابراین تحمل نمیکنه مستبد، مخالف رو تحمل نمیکنه. دین عزیز اسلام به خصوص مخالف رو تحمل نمیکنه. خب ما آدما کجا بزرگ شدیم؟ ما رنگ اون فرهنگ رو داریم، اندیشه ما خاصگاهش اونجاست. همین فقه جعفری است و آیین حنیف اسلام هست و سیستم استبدادی که بر ما حاکم بوده. ما که از سوئیس نیومدیم که، حالا ما میخوایم دموکراسی بیاوریم با این ذهنیت. شما نگاه کنید در کمتر مملکتی هست که حد حرمت و فحاشی و اتهام جزء فعالیت سیاسی هم باشه. اینها در احزاب ایرانی هم بوده. وقتی دکتر مصدق رفته در مجلس پنجم اون سخنرانی تاریخی رو، میگوید اگر من را تکه تکه بکنم و این آسد یعقوب انوار به من 100,000 فحش بدهد، من موافق نیستم به این عمل که میخوان انجام بدین. این منظور رأی دادن به، عرض کنم که حکومت پادشاهی رضا شاه بوده. به جهتی که از همون روزگار لومپنیسم و فحاشی و ارعاب جز لاینفک سیاسی شده بود، یعنی فرآیند سیاسی. بعدم احزاب، همین توده یا و غیره و ذالک و اینها، تهمت زدن به مخالف، فحاشی کردن و حق حرمت کردن جز لاینفک این کار. حالا شما فرمایید ادعای دموکراسی هم دارن بعضی آدم. هر کس با ما مخالف است ما به اون فحاشی میکنیم، تهمت میزنیم. شدیدترین رقابت های انتخاباتی در این آمریکاست. یک سال ادامه دارد. این دو حزبی که هستن همواره سعی بر این دارن که در واقع نماینده خود رو بر بکشن و نماینده مخالف رو یک ضعفی ازش پیدا بکنن. منتها این ضعف که میخوان پیدا بکنن در کارنامه اوست، در کارنامه کارهای اجتماعی اوست، نه در زندگی شخصی او. این مطالب مهمترین مطالب هست که باید بهش توجه کنیم. خب خیلی بد و بیرا به آخوند گفتن کار آسون نیست، بد و بیرا به استبداد سابق هم گفتن کار مشکلی نیست، اساسا نفی دیگران خیلی کار آسون نیست. ما ببینیم ما خود ما چی کار هستیم، به ما واقعا میشود اعتماد کرد؟ آقا میگن من دموکرات هستم، ولی اگه ما برسیم ایران این درختار همه آخوندها رو دار بکشیم یا این کمونیست توده ای ها رو بگیریم پوست بکنیم اینا، خب این که ذهن دموکرات نیست که بابا جان. وقتی میگوی دمو یعنی گراینده در واقع به ارزش های انسانی، بنابراین وقتی ما میگویم جامعه ایران یا حکومت ایران یا سیاست ایران، چون دقت هم کرده باشید یک کسی که از ایران میاد شروع میکنن انگشت نگاری کردنش و عکسش رو برداشتن و یه چیزی هم به گردنش میندازن توی فرودگاه های نمیدونم اینجا و اونجا، اونا نگاه نمیکنن که بگوین این آقا استاد دانشگاه است، این شاعره، این نقاشه، نمیدونم این هنرمند، این از ایران اومده، این هم یکی از هموناست. هیچ کس به ما نمیگوید که آقا شما فرزن که هستید، میگن پاسپورت ایرانی. الان بی آبروترین پاسپورت در جهان چند تا هستن؟ نمیدونم کره شمالی که فکر نمیکنم اصلا پاسپورت صادر کنه برای کسی. ایران و پاکستان و هر چه بعد این چیزا. بنابراین واقعا بسی از خود آغازید این داستان دموکراسی و آزادی خواهی و وطن دوستی و نمیدونم حکومت و اینها، دست ما مردم هم هست، یعنی در واقع در این کفه ترازو ما هم وزنی داریم. چگونه است که این تعداد مردم به خیابان آمدند؟ اگر نگاه می کردیم در واقع به میانگین سنی این آدم ها بین 20 تا 25 بیشتر نبودن، چگونه است که بازاری ها و کاسب ها و نمیدونم کارگران و اینها ملحق نشدن در این جنبش سبز؟ چگونه است؟ به جهت اینکه ما در واقع موضوعات مربوط به آزادی هم عقیده نیستیم و تا زمانی بدین وجه هست اون گروهی که آزادی خواه هستن که لازمش مخالفت با استبداد هست سرکوب میشن. خدا میداند چند نفر از آزادی خواهان ایران زمین امروز در اوین شلاق میخورن یا در گوهردشت شکنجه میشه، به جهت اینکه همه جامعه همیاری نکردن، در گذشته هم نکردن، در همون روزگار خاتمی کسبه به جهت منافعی که دارن اینا، آزادی در یک کفه ترازو، منافع مالی در یک مادی در ترازو، اون چربیده، یعنی آدم هنوز به اون نتیجه نرسیده و اون پرنسیب های لازم که لازمه در واقع تغییر جامعه است در ارتباط با آزادی در بعض آدم ها نیست. خب اجازه بفرمایید که یک مقاله میخوندم در کتاب 20 مقاله قزوینی که اینها رو دانشمند فقید عباس اقبال جمع‌آوری کرد، خیلی ارادت داشت به علامه، و اینها رو در یک از این مقالات مرحوم قزوینی قبل از اینکه بیاید به ایران، قبل از اینکه حافظ رو تصحیح کند، گویا حافظی چاپ سید عبدالرحیم خلخالی به دستش میرسد. این سید عبدالرحیم خلخالی صاحب قدیمترین دستنویس حافظ بوده که حالا گویا بعدا یکی دیگه هم کشف شد که قدیمتر بود که دست خانلری افتاد، حالا بماند. و این بزرگوار از فرط علاقه به حافظ سالهای متمادی تحقیق کرده بود که سید عبدالرحیم خلخالی که چه میکرده، محیط زندگیش چی بوده، نمیدونم صوفیان که بودن، حاکمان که بودن، تمام افسانه ها و اینها، اما در مقدمه چیزی ننوشته. نوشته است که خب این داستان که خیلی معروف است، همه میدانن، این هم که اهمیتی ندارد، این هم که جز افسانه هاست. قزوینی براشفته و چند صفحه در اهمیت این افسانه ها، در اهمیت این داستان ها، در اهمیت همین نکات ریز که در گذشته بوده و ما هزار مطلب از اینا میآموزیم، مطلب نوشته و بر او تاخته با احترام زیاد که بزرگ با تو که قد زحمت کشیدی و دانش این رو داشتی که بره بگردی، چرا همه یه مطالب کوچک و بزرگ رو اینجا ننوشتی؟ این مطلب رو عرض کردم که ما از همین داستانهای فرض کنین جوامع الحکایات هزار نکته در میابیم و بسیار مهم است. ما معمولا ارج در واقع این گنجینه‌های فرهنگی رو ندانستیم و نمیدانیم، از بس زیاد داریم در توجه نمیکنیم. خب من این کتاب رو میگیرم به دستم، میگویم که آقا این کتاب از یک ایرانی فاضل از معاصرین سعدی تحریف کرده. اهمیت این دیده نمیشه در موضوع هویت و قدمت این ملت. یه شاهنامه در بیاریم بیرون، میگم آقا این نسخه پیدا شده در 900 سال پیش، این نسخه پیدا شده. یعنی این ملت اونقدر ریشه های کهن در ارتباط با تمدن و فرهنگ دارد که 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال ما آثار در میآوریم 2000 سال پیش در ایران. این یک پدیده خیلی بزرگی است. اینها چیزهای شگفت انگیزی است، ما بهش توجه نمی کنیم. شما فرض فرمایید یه پاکستانی میخواهد به پسرش بگوید مملکت روس بدار، چه میگوید به این بچه؟ میگوید کوچه گونه جایی است پاکستان، از کجا آمده پاکستان، کدام تاریخ، کدام مملکت. بله باید میگوید پدر جان ما یه مش هندی بودیم، منتها مسلمون بودیم، متنفر بودیم از این هندوها، بعد آمدیم و به یه مرد بزرگی مثل گاندی یکی از ما گفت که آقا یا ما رو یه جا بده خودمون زندگی کنیم، پاکستانش کنیم، اینجا نجسستان هست، ما بگیم پاکستانش کنیم و نفرت ببرزیم به هندوها. شما نگاه کنیم این پاکستانی چه دارد جز نفرت از هندو؟ چیزی نداره بیچاره، یه قرآن هم دستش گرفتیم، بخواد مملکت بسازه. چه مملکتی؟ کدوم مملکت؟ من از پاکستان یک سال و نیم بزرگتر پاکستان، نه دو سال شد. اونها در آتش بی‌هویتی در واقع می‌سوزن، ما از فرط هویت زیادی نفی هم می‌کنیم، بعضی وقت مسخره هم می‌کنیم. مثلا سعدی اینجوری گفته، آقا این سعدی هم چیزش خراب بود. آقا دیدم من این روشنفکران آبکی اطراف اکنام که نمی‌فهمن چه میگن، مثل همون سفیهی که برداشته دو جلد کتاب تحریک کرده که این ابوالقاسم فردوسی شاعر بعدی بوده، یه شاعر خوب دیگه تو توس بوده که اون داستان رو سرسندیان اون گفتی رفته اونو کشه، شعران رو دزدیده. حالا از پرت بیشعوری و نادانی نفهمیده که یک منظومه 50 و چند هزار بیتی نمیتواند یک دست باشد و علاقه شاعر البته از یک داستان به داستان دیگه فرق میکنه، تفاوت میکنه. اینا شدن، اینا حالا ادبای ما شدن این روزگار. پاکستانی یا کویتی، عراقی، اینا کشورهای جعلی هستن به واسطه نداشتن همین چیزایی که ما داریم و قدرشو نمیدانیم متاسفانه. باری از فرمود یه موسیقی بشنویم.